به خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
فراخوان دومین جشنواره بین المللی معروف، فیلم کوتاه، مستند، نماهنگ، گویانمایی و پادکست از دریچه هنر، رسانه و مسئولیت اجتماعی. ثبت نام و ارسال آثار در maruffestival.ir. ستاد امر به معروف و نهی از منکر.
بعد از ظهرتون بخیر باشه دوستان عزیز، شما که همچنان روی موج گفتگو رو میشنوید از رادیو گفتگو. ساعت 15:30 دقیقه است. دعوت میکنم در این لحظه بازار گفتگو رو بشنوید که میپردازه به اتحادیه زنبورداران. بعد از این برنامه باز با شما خواهم بود.
همیشه بازار راه و آداب خودش رو داشته، باید رسمش رو بلد باشی. نشست و برخاست با آدمای کار درست میشه نقشه راهت. درست اومدی، اینجا بازار گفتگوه. بازار گفتگو.
عفت رئیسی سرحدی هستم، 67 سالمه. کسب و کار ما زنبورداری است. از سال 1184 اتحادیه زنبورداران ایران زمین رو به کمک تعدادی از همکاران و زنبورداران تشکیل دادیم و پس از اون کانون علم و فن و بازار صنعت زنبور عسل رو تشکیل دادیم به منظور هماهنگی بین این تولید کننده، بازار و صنعت، و امروز هم در خدمتون هستم. خوشحالم از اینکه صدای منو میشنوید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض ادب، احترام و سلام حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی گفتگو. اینجا بازار گفتگوست و خیلی خیلی خوش آمدید. امروز مهمان برنامه بازار گفتگو شیرین شیرین هستند، به شیرینی عسل. سرکار خانم عفت رئیسی سرحدی، مدیر عامل اسبق اتحادیه زنبورداران کشور و رئیس هیئت مدیره کانون صنعت و دانش و بازار صنعت زنبور عسل. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید خانم سرحدی عزیز.
درود بر شما سرکار خانم محبی عزیز و همه شنوندگان فهیم و خوش‌ذوق شما که رادیو شما رو انتخاب کردن.
خیلی خیلی متشکرم. ما میخوایم اول از شما در مورد، حالا مدیر عامل اسبق بودید، در مورد عسل، فراورده محصولات عسل بپرسیم و اینکه از چه زمانی شکل گرفتن، هدف شکل گیری اصلا عسل چی بوده، چرا باید عسل تولید می شده، داستان جالبی داره که بتونید در قالب این داستان شکل گیری عسل و تولید عسل رو برای من و دوستان شنونده بفرمایید.
سرکار خانم، زنبور عسل از میلیون ها سال پیش به خصوص در فلات ایران زمین محل رستنگاش و زندگیش بوده.
بله.
که قبلا زنبورا خیلی کوچک بودن، چون به صورت جمعی زندگی می‌کردن، در صخره‌ها، در تنه درختان می‌زدن و بروز در واقع از تقریبا 120 سال پیش که در اروپا به طور مشخص زنبورداری به عنوان یک حرفه شناخته شد، برای در واقع این زنبورا یه سری کندوهایی رو ساختن
به صورت مصنوعی،
به صورت دستساز از چوب، چوبایی که در واقع مقاوم باشن ساختن، و این نوع کار به ایران هم رسید و به کشورهای آسیا، که پس از اون زنبور عسل به عنوان یک از شغل معیشتی در واقع، که مثلا زنبور کسایی میرفتن عسل جمع‌آوری میکردن از تنه درختان روی صخره ها توی کوکمرا، دیگه زنبورا رو در واقع به طور جمعی یک ملکه و تعدادی کارگر و زنبور نر اینا رو در واقع طی این پروسه اون 100 سال نمیدونم چه اتفاق افتاد، ولی مانند هر روش در واقع جدیدی یک سری چالش‌هایی داشتن. خب زنبور عسل رو یه طورایی در واقع به کندو هدایت کردن و زنبورداری نوین با کندوهایی که قابل جابجایی و کوچ هستن شکل گرفت. کشور ما تا قبل از در واقع انقلاب خیلی زنبورداری شغل به عنوان شغل محسوب نمی‌شد، همون سنتی کندوهای گلی تو تنه درخت و به این صورت بود و عسل خیلی خوب زیادی هم برداشت نمی‌شد. اون کندوهای کوچک، کندوی 2-3 کیلو عسل، چون زنبوراش هم کوچک بودن، هم اون کندوهایی که میزد، مومایی که میزد خیلی در واقع سبک بودن و زیاد محصول عسل ما نداشتیم. اندازه مصرف خانوار اون موقع که شاید جمعیت ما نمیدونم 20 میلیون چقدر بود، ولی عسل به عنوان یک ماده خوراکی ارزشمند هنوز روی سفره‌های مردم نبود. ولی به دلیل در واقع یک سری گسترش این فرهنگ میتونیم بگیم یارا رفت آمدهایی که در واقع علاقمند به سایر کشورها رفت آمد کردن، زنبور عسل رو به عنوان یک حرفه انتخاب کردن که میتونن با اون در واقع زندگیشون رو بگذرونن یا ارتزاق کنن، و محصولشون هم قطعا دیگه 2-3 کیلو از کندو نبود، چون به زنبورا رو هر فصلی جابجا میکنن و این جابجایی باعث افزایش تولید عسل و همچنین مهمترین مسئله‌ای که مقفول مونده از بحث زنبورداری، بحث تأثیر به سزای گردافشانی در حفظ و حراست از اکوسیستم و تنوع زیستی است. زنبور عسل در سایر کشورها به عنوان یکی از منابع پایه در کنار آب، خاک، کود و عنصر سرمایه گذاری محسوب میشه، ولی متاسفانه در کشور ما نگاهی که به زنبورداری هست فقط تولید عسل است. بحث گردافشانی مقفول مانده. امروز اگه ما متاسفانه در تخریب محیط زیست و پیشروی بیابانزایی و در واقع از بین رفتن یک سری گونه های کمیاب دچار چالش شدیم، و هم اکنون من اخطارهای سازمان آب و مسئولی رو میشنوم از زیرنویس تلویزیون ها که ممکنه این قطع آب به شب هم برسه، یعنی شبانه آبا رو قطع کنن. خب جفایی که ما به طبیعت کردیم، جفایی که ما به تولید کردیم و همچنان این جفا ادامه داره، یعنی واقعیت اینه از کارشناسان زبده برای حفظ این آب و خاک و حفظ منابع پایه باید استفاده کرد. من قبلا صحبت میکردم زنبور عسل، حالا فاو میگه اگه پر زنبور عسل نباشه غذایی برای خوردن نیست. شاید سرکار خانم بگن یعنی چی غذایی برای خوردن نیست؟ بله کاملا درست شنیدید. زنبور عسل با عمل گردافشانی و لقاء از گلی به گلی دیگر در انواع میوه ها،
یعنی حامل این دانه ها یا این گرده ها زنبور عسل.
دقیقاً.
بله.
ببینید 10% به وسیله باد و سایر حشرات، 90% به وسیله گردافشانی به وسیله مستقیم زنبور عسل. زنبوردارا توی فصل بهار کندوهاشون رو جابجا میکنن، مناطق شمال کشور، مناطق معتدل کشور، جنوب کشور میرن، و این عمل لقا رو 10% باد انجام میده و سایر حشرات که خیلی کم شدن 90% زنبور عسل. و این حشره بسیار سودمند، بسیار در واقع پرتلاش و به خصوص زنبورداران زحمتکش که دور از شهر و روستا و دور از خانواده هاشون در سال 4-5 بار کوچ میکنن با این اقلیم های بسیار بسیار کم بارش و خشک برای دستیابی به چند کیلو عسله. عمل گردافشانی کمک میکنه که در واقع ما در خیلی از سردرختی ها مثل انواع میوه ها، سردسیری، گرمسیری، مرکبات، بادام و سیفی و سبزیجات رتبه داشته باشیم و شرایط در واقع صدور محصولات کشاورزی رو داریم. ولی هرگز این نقش زنبور عسل و زحمت زنبورداران در مبدأ کار که همون وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید دیده نمیشه. اساساً براشون هم خیلی مهم نیست، حالا چون زنبور عسل رانتی توش نیست، چیزی نیست، وارداتی نیست، خیلی مورد توجه یک سری آقایون نیست متاسفانه. ولی همونطور که عرض کردم فاو میگه یک در واقع اگه زنبور عسل نباشه غذای برای خوردن نیست، چون نگاه اونا نگاه جهانی، نگاه اونا به نقش زنبور عسل با گردافشانی و پربار کردن محصولات کشاورزی، حفظ خاک و تنوع زیستی است. در سنوات قبلا خیلی، حالا ما معیارمون انقلاب و قبل انقلاب و بعد انقلابه، قبل از انقلاب کنار سطح ها با هواپیما بزرگی رو می پاشیدن کنار سطح ها که در واقع بوته هایی برویه که باعث پایداری خاک بشه، ازوت خاک رو نگه داره، خاک ازوت دار کنه، خاک رو سفت نگه داره. اینقدر باعث ریزش بستر کنار سطح ها رو ما نداشته باشیم و این یک تفکر بسیار علمی و بزرگی بوده. ولی الان متاسفانه نه تنها این تفکر نیست، بلکه همین بستر کنار سطح ها هر سال بالا میاد، لایروبیش هم هزینه های هنگفتی وجود داره که فعلا نمیشه. پس ما سالها داریم اتحادیه زنبورداران، متخصصین ما دارن راهکار میدن بهتون، آقایون کنار سطح ها، بالای سطح ها نمیخواد که برید با دست بکارین و بیل بزنید، بزرگی بکاری که خاک و محکم نگه داره، کنار سطح نرزه. و همچنین برای حفظ کمربند سبز دور شهرها، امروز اگه تهران و کلان شهرهای ما نفس دیگه نیست و کمبود در واقع هوای سالم شهروندان و کوچ داده به سایر شهرهای، آخر هفته ببینید همه دارن فرار میکنن،
بله،
به خاطر نبود و کمبود فضای سبز. بارها ما به شهرداران کلان شهرها
عزیز خانم سرحدی
توصیه کردیم یک لحظه عزیزم که کمربند سبز دور شهرها رو بیاید واقعا درختایی بکارید که زنبور دوست باشن و حفاظتش با زنبوردارا و زنبوردارا. بله
من سوال نپرسیده خانم سرحدی عزیز پاسخ خودکارن، یعنی من تمام چیزهایی که میخواستم
من یاد گرفتم از شما عزیزم،
خواهش میکنم نفرمایید خانم. من میخواستم خیلی سوالات دیگه بپرسم ولی انقدر قشنگ از اون ابتدا شروع کردید، به خاک رسیدید، به آب رسیدید و نهایت اینکه زنبور باید این دو باشد که بتواند برای ما عسل خوب و کشت خوب، هوای خوب، همه چیز ما بستگی داره به آب و خاکی که شما برای ما توضیح دادید. من خیلی خیلی متشکرم. میخوام بگید که دقیقاً نقش هایی که در حمایت از شما، اعضای شما، تأمین تجهیزات زنبورداری شما و اینکه چه مذاکراتی داشتید با تأمین کنندگانی که قرار هست این چیزهایی که عرض کردم خدمت شما ارائه بکنن آسان تر بشه.
بسیار عالی. ببینید ما تو خود زنبورداری کشور افرادی اومدن از صنعت سرمایه گذاری کردن برای تولید و ساخت ابزارالاتی که بدون تعصب برابری میکنه با صنعت آلمان.
بله.
تولیدات که برای در واقع ابزار آلات زنبورداری حتی یک سر و گردن بالاتر و با قیمت خیلی خیلی متعادل که همه زنبوردارای ما میتونن تأمین کنن. ما تشویق کردیم زمانی که بنده اتحادیه بودم و هم اکنون همکارای ما که صنعتگرا بیان کمک کنن. ما واردات کندو، دودی، نمیدونم شان، وسایل پرورش ملکه و ابزارالات گرفتن زهر زنبور، ژل رویال و گردگل که فرآورده های بسیار بسیار غذایی دارایی و داروی زنبور عسل رو از خارج از کشور وارد نکنیم. ولی متاسفانه هیچ گونه حمایتی نشدن جز زنبوردارا. خب شما میدونید که واقعیت اینه که این فرد صنعتگر نمیتونه همین ابزارالات بخره، تولید کنه، انبارداری کنه تا کی به فروش برسه.
بله.
این ما مذاکرات خیلی خوبی داشتیم با برنامه‌ریزی وزارت جهاد تو دوره‌های مختلف، ولی متاسفانه سرکار خانم محبی
جانم.
نمیدونم این زنبور عسل چون مدیرش یک خانم بود خیلی توجه نکردن.
بله.
ولی الان صنعتگران ما واقعا محصولاتشون قابل صادرات صادر میکنن، ولی مذاکرات خیلی خوبی کردیم و اونا پایکار هستن و هم اکنون زنبور عسل خاورمیانه است.
بله. من یه چیزی بگم جانم. شما من میخوام بهتون بگم واقعا از اطلاعات بالای شما من استفاده، حتی میخوام سوء استفاده کنم، ولی اینکه میخوام پاسخ کوتاه کوتاه باشه. من خیلی سوال دارم از شما،
ولی حرفای منو کوتاه نکنید دیگه، نمیام.
نه نه نه، اصلا ما حرفای شما رو کوتاه نمیکنیم. آنچه شما میفرمایید ما قشنگ برای شما،
چون این یک قطره خانم محبی از دریای در واقع محسنات این صنعت و مشکلات که هست. ما اینجا میایم اگه وزیر و وکیل و نماینده مجلس و برنامه ریز و برنامه تصمیم سازا رو نبینیم، شما به عنوان رسانه ما، شما به عنوان زبان گویای ما، این صحبت رو به گوش شنوندگان برسونید و کسایی که برنامه ریز هستن، برنامه ساز هستن، بفرمایید نصف زنبور عسل ایران این دو سه سال اخیر به علت سمپاشی هایی که بدون اطلاع و سموم آفتکش هایی که زنبور عسل رو از بین میبره، از جمله سم فیبرونیل که بسیار مخربه،
بله،
در واقع نصف زنبور عسل ایران از بین رفته. ما دیگه رتبه نداریم در افتخار کنیم بگیم ما رتبه سوم جهان داریم. خب شما برای رتبه سوم جهان چه تمهیداتی اندیشیدین؟ مسئول برنامه ریز، من زنبوردار زنبورمو بردم اطراف یکی از شهرهای نزدیک، اطلاع ندادن که اونجا سمپاشی شده.
خب سرانه عسل سالهای قبل چقدر بوده؟
سرانه عسل
چقدره؟
سرانه عسل خوشبختانه از بد و ورود در واقع تشکیل اتحادیه با صحبت‌های ترویجی و آموزشی و ایونت‌ها و نمایشگاه‌هایی که گذاشته شد، سرانه عسل از مثلا 200 گرم هم اکنون نزدیک 1 کیلو گرم هست.
چقدر عالی.
و این خیلی عالی. بله سرانه خوبه، ولی نه برای همه اقشار.
خب بخوام مزیت‌های عسل رو برام بگید که استاندارد یه عسل خوب رو توضیح بدید.
ببینید استاندارد،
من می‌خوام عسل بخرم، نمی‌دونم عسل
بله،
خوب چیه.
بله کاملا شما به عنوان مصرف کننده حق داری که اولین مسئله ای که یک محصول ایرانی رو میخری، محصول تولید داخلی، اهم از لبنیات یا هر چیز، حالا چیزایی هستن که خب فصلی هستن، مثلا ما نمیتونیم بگیم سیب و پیاز استاندارد بخوره چون تون تون کشت میشه و متغیر بزرگش.
بله.
ولی واقعیت اینه که از یک عسلی که شرایط مصرف داره باید و حتما شما به عنوان مصرف کننده چه چیزی از این یه محصول میخواید.
من میگم بیشترش مثلا من وقتی عسل میگیرم اینقدر اعتماد ندارم خانم سرحدی، میگم شاید شکر باشه همش، شاید مثلا بیشتر از قند و شکری که میریزن جلوی کندوی زنبور عسل بیشتر از اون تغذیه کرده باشه. من میخوام بدونم چطور تشخیص بدم یک عسل خوب شکر نیست یا ماده شکری که ریختن، حالا شما اصطلاح علمیشو
شربت نداده باشه.
بله شربت نداده باشه.
یکی از چالش‌های مهم در واقع ما تولید کنندگان اینه، اکثر تولید کنندگان که خب کارگاه بسته‌بندی ندارن و قطعا عسلاشونو میدن کارخونه یا کارگاه بسته‌بندی کنن.
من میخوام بپرسم خانم رئیسی عزیز، یک عسل خوب رو برای من توضیح بدید، شامل چه چیزهایی؟ اصلا مهر استانداردی که روی شیشه های عسل میخوره برای من کفایت میکنه یا نه باید یک مشخصه دیگه ای باشه تا من عسل خوب رو بشناسم؟
ببین سرکار خانم محبی، عسل چیزی نیست جز شهد گل، که شهد گلو که زنبور از شهدش یا نکتارشو در واقع از گلا جمع‌آوری میکنه، میبره تو کندو و شب تا صبح این رطوبتش بالاست، تبدیل میکنه با خرطومش آروم آروم این رطوبت کم میکنه، تبدیل به عسل میشه و روی اون حجره ها رو با یک درپوش مومی میبنده که در واقع پلم میکنه.
بله پلمش میکنه. بله.
خب قطعا شما به عنوان مصرف کننده میخواید محصولی رو خریدار میکنید که استاندارد داشته باشه، مثل هر محصولی دیگه که استفاده میکنید. اصلا خب استانداردش تعریف شده، استانداردش چند بار بازنگری شده و نکات خیلی خوبی به استاندارد اضافه شده و یه نکاتی هم که در واقع شاید اجرایی نمی شد حذف شده. ولی مسئله اینه که در واقع مهمترین مسئله اینه که فقط داشتن سیب سلامت و استاندارد،
به غیر از اون استاندارد.
بله سیب سلامت خب سازمان غذا دارو میده، استاندارد سازمان ملی استاندارد میده. از طرفی خب این دوتا دستگاه بیشترین کنترل و نظارت روی عسل دارن و قطعا عسلایی که این دوتا در واقع دستگاه ناظرشون باشه بهتر میتونه مصرف کننده روی اینا چیز داشته باشه با اطمینان. ولی باز من اعتقاد دارم اینم کافی نیست.
بله.
یعنی ممکنه یک محصولی هم سیب غذادارو رو داشته باشه هم مهر استاندارد رو داشته باشه، شما بری بخری و اون هزینه‌ای که دادی احساس کنی که یه طورایی این اونی نیست که بابتش پول دادی، این اونی نیست که، باز بی‌اعتمادی. شما میگید پس چه کار کنیم؟ من مصرف کننده نمیتونم برم سر کندو تو فلان بیابان فلان روستا فلان کوه دره برم یک کیلو عسل ده کیلو عسل برای سالم بخرم. من مجبورم برم سطح مارکت ها، مجبورم برم از فروشگاه های نزدیک خریداری کنم. اصلا علم شهروندی اینو میگه که شما به نزدیکترین مکانی که
بله.
مایحتاش تو میفروشن مراجعه کنیم. سوال سختی کردین.
خواهش میکنم.
اصل چیزی نیست جز شهد گل به نظر منی که
خب اون شربتی که فرمودید اون چقدر ممکنه زنبوردار استفاده بکنه؟
ببینید زنبوردارا
نرمش چقدر
توی یک سالهایی که وضعیت بارش خوب نیست و گلوگی ها تو زمستون کوچ نمیدن یا گلوگی هایی که تو مناطق جنوب باید باشه که زنبور عسل از گلش اول و گردش و بعد از گردش و شهدش استفاده کنه، طبیعت ما بسیار طبیعت خشکی شده، به قول معروف سترون شده. یه طوری خیلی دیگه سالهایی بود ما از هر کندوی 40-45 کیلو عسل میگرفتیم با دو تا کوچ، ولی الان اینقدر. شما سال گذشته چقدر بارندگی بود؟ میزان بارندگی چقدر بود؟
امسال که از پارسال خیلی کمتره.
امسال که ما سال گذشته باز توی فصل یکی دوتا بارش داشتیم. ولی مسئله اینی که من چیزی که هم از توقع مصرف کنندگان رو برآورده کنه، باید اکتفا کنیم به داشتن در واقع علامت هایی که تحت کنترل نظارت دوتا دستگاه حاکمیتیه، یکی غذادارو و یکی سازمان ملی استاندارد.
بله.
ممکنه محصولی هم باشه این دوتا آرمو داشته باشه ولی
کیفیت نداشته،
ولی کیفیت نداشته باشه. یعنی داشتن اینا دلیل
خب پس من مصرف کننده چه
شما
کنم؟
شما مصرف کننده بله شما حق دارین اول از یک برندی، از یک مارکی، از یه نوع عسلی یه مقداری کمی، مثلا نمیخواد دو کیلو ده کیلو بگیری.
یعنی شما میفهمید من همه یه مارکت ها رو تست کنم؟
نه، یک نوع عسل رو در واقع تست کنید.
خب تست هزینه
سلامتی
هزینه خوردن.
سلامتی داری میدی شما بله. عسل شفای درد مردمه، عسل خوراک سلامتیه. تو این هوای بسیار آلوده و بدون نفس تهران، بدون اکسیژن، ما واقعا افرادی که روزی یک قاشق عسل مصرف میکنن یک مقدار تحملشون بالاتر میره، یه مقداری کشششون بیشتره،
قدرت بدنیشون
بیشتره.
بله.
یک عسل بعد از 6 دقیقه جذب خون میشه و شما احساس میکنی که یک شیرینی نخوردی، یک ماده شیرین کننده نخوردی، یک شیرینی قنادی نخوردی.
بله.
عسل خوردی، بعد 6 دقیقه جذب شما میشه و
شیرینی طبیعی بوده و مصنوعی نبوده.
مصنوعی نبوده. بله. این احساس فرح بخشی رو میکنی، احساس میکنی بی نیازی از دوباره بری چندین قاشق پشت سر هم
من
بخوری.
من خودم همینطوریم. آره. اگه یک قاشق عسل بخورم پیوستش میخوام دوباره بخورم.
دوباره بخوری. خب باید ببینید آیا اون عسل خب روزی یک قاشق بیشتر مجاز نیستین بخوری. حالا بعضیا فکر کنن عسلی هم که حتی خودشون تولید کردن روزی 4-5 قاشق عسل بخورن خب بیماری دیابت میگیرن. یعنی حواسمون به این قضیه باشه. عسل چیزی نیست جز قند دیگه. یعنی چیز خیلی در واقع از آسمانا که نیومده. قنده و قند مصرف قند زیاد حالا قند طبیعیه، قند میوه، قند فروکتوزه، یعنی باعث میشه قندتون بالا نره با زیاد خوردن. ولی یک قاشق عسل طبیعی خوردن احساسی به شما میده که سریع جذب خون میکنه و ولی یک قاشق عسل دستساز و با منشأهای دیگه 6 ساعت طول میکشه تا این قند جذب لوزالمعدتون بشه و این شکسته بشه به مواد عالی تبدیل بشه که شما احساس کنی در واقع یک چیز شیرین خوردین که یک مقداری جوابگوی نیاز مغزتو میده و بله. بدنتو. من میگم چون اینجا ابزار آزمایش ندارم
بله.
شاید همین در واقع تجربه زیستی خودمونو در اختیار شهروندان و شنوندگان بذاریم، اونم به یه مارکی اطمینان کنید، 0.5 کیلو 250 گرم از اون برند، از اون مارک، از اون زنبوردار خریداری کنید. اگه ببینید که جوابگوی نیازتون هست با توجه به بودجه که دادین اینو مصرف کنید و اعتماد کنید، چاره ای نیست. ما هم از این طرف تلاشمون برای اینه که استاندارد عسل اجباری بشه و دستگاه ها وجودشون فرمایشی نباشه، یعنی بودجه کافی برای بهای سلامت مردم بذارن برای پایش و کنترل محصولات زنبور عسل مثل ژله رویال، گردگل، برموم، زهر زنبور. واقعا زنبور عسل همه چیزش، همه فرآورده‌های سرشار از سلامتی است. ولی ما
در اگر کوتاه بفرمایید بله. من کوتاه بگید، من خیلی سوال از شما دارم خانم رئیسی. خانم رئیسی عزیز، میخوام از افزایش قیمت عسل خیلی کوتاه و یک جمع‌بندی داشته باشید از سر کلام تا الان ظرف یک دقیقه.
بله، این سوال خیلی خوبی داشتی سرکار خانم. عسل، کیفیت عسل در واقع متفاوته. عسل نقاط مختلف ایران قابل مصرف، سالم و حتی واقعا قابل رقابت با عسل‌های سایر کشورهایی است که اینقدر منابع گیاهی گیاهان دارویی ندارن. ما کشور چهارفصلی هستیم و همه نقاط ایران، حتی سیستان، بلوچستان، حتی خوزستان، آبادان هم عسل‌هایی داره که شما شاید فکر کنید اونجا گرمه. جیروف، سیستان و بلوچستان، بوشهر،
بله،
گوگیلوی، همه جای ایران عسل‌های خیلی مرغوبی داره. ولی مسئله اینی که قیمت گذاری عسل هنوز مصوب نشده، چون هر کس تولیدش مقداری هست و کیفیت عسل بستگی داره به در واقع اون مواد مؤثری که تو عسل هست، درصد پرولینش، میزان در واقع HMF، ساکاروزش، دیاستازش. شاید شما بگید خب عسلای حسن الان با قیمتهای خیلی بالاتر از توان مردم داره فروش میره. میگم توی نمایشگاه اخیر بودیم، دوستان مدن میگفتن عسل از 800 تومن هست تا 3.5. این 800 تومنه عسل یا اون 3.5؟ من میگم واقعا اون 3.5 که دارن میدن، دارن که آیا مردم ما دارن دلار میگیرن؟ اون چقدر داره میفروشه؟ و این باید یک نظارتی خود تولید کنندگان، تشکلهای زنبورداری بر کیفیت و بر قیمت داشته باشن. همچنین سازمان حمایت از مصرف کننده اینجا باید واقعا و سازمانهای متولی وارد بشن که مردم رو از مصرف عسل در واقع دور نکنن و هر ایرانی میتونه روزی یک قاشق عسل مصرف کنه و اونا رو بی نیاز کنه از برخی از مکملها و داروهای شیمیایی. سپاس از وقتی که به من دادید.
خیلی متشکرم سرکار خانم رئیسی عزیز، مدیر عامل اسبق اتحادیه زنبورداران کشور و رئیس هیئت مدیره کانون صنعت و دانش و بازار صنعت زنبور عسل. من با شما خداحافظی میکنم.
سپاس از وقتی که دادید.
خواهش میکنم، خداحافظ شما. دوستان عزیز شنونده، با شما هم خداحافظی میکنیم. این برنامه نتیجه سعی و تلاش زینب محمودی، تهیه کننده الهه سادات مصطفوی، هماهنگی سینا احمدی پور، صدا بردار و من شهناز محبی گوینده. خداحافظ.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی